اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرها. برنامه جهانی غذا میگوید آنها در جریان امسال توانستند که به 17 میلیون افغان کمک اضطراری برسانند. بخش افغانستان این اداره ناوقت دیروز یک شنبه در توییت گفته که همچنان برای تغذیه و معیشت مردم هم کمک فراهم کرده. در ضمن این برنامه جهانی به حمایت طفل و مادر به مناطق کوهستانی افغانستان هم شتافته. رسانه ها گزارش میدهند که طالبان مانع سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عربی شده اند. قرار بود حامد کرزی برای اشتراک در مراسم فاتحه شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس پیشین امارات به آن کشور سفر کند. افراد نزدیک به آقای کرزی این موضوع را با چندین رسانه تایید کردند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که تحقیقات آنها در این مورد ادامه دارد و جزئیات را به زودی با رسانه ها شریک خواهد کرد. تیم ملی فوتبال زیر 16 سال افغانستان قرار است امروز در برابر تیم تاجیکستان به میدان رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشته که این بازی ساعت 8:30 شب در ورزشگاه فوتبال شهر دوشنبه آغاز می شود. در این رقابت ها تیم های فوتبال افغانستان، قرقیزستان، ازبکستان، ایران و تاجیکستان اشتراک کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان برای گفتگوها با تحریک طالبان آن کشور یک جرگه را گماشته است. این جرگه تلاش هایش را از روز جمعه آغاز کرده و تا کنون چندین نشست داشته است. با آنکه اردوی پاکستان به صورت رسمی از گفتگو با تحریک طالبان چیزی نگفته، اما منابع تایید کردند که جرگه تحت حمایت اردو قرار دارد. دیمیترو کولیبال وزیر خارجه اوکراین با امتای امریکایی آنتونی بلینکن دیدار کرده و خواهان کمک‌های نظامی و بشری با کشورش شده است. کولیبال دیروز در برلین در اجلاس وزیران خارجه ناتو اشتراک کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که بلینکن و کولیبال در مورد تاثیر تهاجم روسیه بر اوکراین روی مسئولیت غذایی در جهان گفتگو کردند. در نتیجه تیراندازی یک نفر در کلیسا در ایالت کالیفرنیای امریکا، یک نفر کشته و 4 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. این رویداد بعد از چاشت دیروز یک شنبه اتفاق افتاد. شخص مظنون که آسیایی خوانده شده و بیش از 60 سال عمر دارد بازداشت شده است. و خبر آخر این که امروز دوشنبه مرگ 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کره شمالی ثبت شده است. تب و علائم کرونا در میان نزدیک به 393 هزار تن در این کشور دیده شده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به اردوی کشور دستور داده تا در مبارزه با ویروس کرونا کمک کند. ساعت 11:03 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. بخش اعظم این ساعت به برنامه موسیقی رادیو آزادی سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم داریم. برنامه جهانی غذا میگوید که تا اکنون در سال 2022 میلادی با بیش از 17 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی و سایر نیازمندها را فراهم کرده. این سازمان به تازگی گفته که تا ماه نوامبر امسال نزدیک به 19 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. از سوی دیگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از ادامه کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان خبر داده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه غذایی جهان WFP میگوید که در 5.5 ماه گذشته با حدود 17.5 میلیون تن در افغانستان کمک کرده. بر اساس توییتی که دیروز از سوی این برنامه نشر شد، کمک‌های غذایی و نیازمندی‌های اولیه برای میلیون‌ها تن در افغانستان توزیع شده است. پیش از این آنتیا ویب معاون بخش آسیا در برنامه غذایی جهان گفته بود که وضعیت بشری و کمبود مواد غذایی در افغانستان خیلی نگران کننده است.
تخمین می شود که 18.9 میلیون تن تا ماه نوامبر امسال در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. کمک های غذایی و معیشت از سوی تمویل کننده های سخاوتمند رای نجات در کاهش مشکل نیازمندان بوده است.
با دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کمک های جهانی خیلی کاهش یافت و بالای صندوق بازسازی این کشور از سوی بانک جهانی محدودیت وضع شد. بر اساس گزارش ها بیکاری و نبود عاید به مشکل افغان ها افزوده است. سازمان ملل متحد خواهان کمک 5 میلیارد دلاری در جریان امسال با افغان ها در داخل افغانستان و کشورهای همسایه شده. در این میان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در جریان امسال با 5 میلیون تن از افغان ها به ویژه از زنان آسیب پذیر که سرپرست خانواده هایشان هستند کمک کرده. در توییت از جانب این نهاد آمده که کمک های غذایی و سایر نیازمندی های اولیه را برای این خانواده ها امسال فراهم کرده. با گفته UNHCR ادامه بحران، بیجا شدن مردم، خشکسالی و بحران اقتصادی میلیون ها تن از شهروندان افغانستان را شدیداً آسیب زده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نهاد زنان سازمان ملل متحد با تاکید بر حمایت زنان افغانستان خواستار کمک نقدی به آنها شده است. این مطلب در اعلامیه نهاد زنان ملل متحد که دیروز یکشنبه منتشر شده بیان گردیده. همزمان بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل میگوید که جامعه جهانی باید برنامه‌های مشخصی را که زنان از آن بهره مند شوند تمویل کند. بیشتر در این گزارش.
هر روز به نگرانی ها درباره وضعیت بد زنان در افغانستان افزوده می شود. در تازه ترین مورد نهاد زنان سازمان ملل UN Women در اعلامیه گفته است که زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان به حمایت نیاز دارند. زنان سازمان ملل با اشاره به شرایط سخت زنان و دختران افغانستان گفته که متحد به حمایت از امنیت و مشارکت کامل و آزاد زنان در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور هستند. این نهاد در کنار تاکید بر حفظ دستاوردهای زنان در افغانستان خواستار کمک نقدی برای کمک به این زنان شده است. در همین حال سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی میگوید که جامعه جهانی باید برنامه‌های مشخصی را که زنان از آن بهره مند شوند تمویل کند.
نگرانی ما از نبود برنامه‌های مشخص و پروژه‌های مشخص برای زنان است و ما در نوع گذشته به شکل متداوم از جامعه بین المللی خواستار برنامه‌ریزی های مشخص و تمویل برنامه های مشخص و برابر برای زنان افغان شدیم. تا 20 سال گذشته تمام کوشش ها و زحمت های صورت گرفته او به هدر نرود.
با این همه ویدا ساغری یکی از فعالان رسانه‌ای دوره جمهوریت میگوید میکانیزم گردآوری و مصرف کمک هایی که به نهاد زنان سازمان ملل می شود باید شفاف باشد.
خود UN Women آیا یک نهاد شفاف برای توزیع پول ها هست؟ به خاطر اینکه بیش از میلیون ها دلار در اختیار UN Women گذاشته شد در 20 سال اخیر، آیا پاسخدهی یا گزارش دهی اقتصادی در این مورد داشت؟ آیا گزارش مالی در این مورد داشت که چقدر زن تانست توانمند بسازد؟
در بخش از اعلامیه زنان سازمان ملل تاکید شده است که حقوق زنان در افغانستان باید یک مسیر داشته باشد و آن راه رفتن به جلو است. بر بنیاد این گزارش، در حالی که قانون اساسی سال 1964 افغانستان برابری میان زن و مرد را به رسمیت شناخت، اما اکنون با گذشت هر روز این دستاوردهای بزرگ در معرض از بین رفتن است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌هایی را بر کار، آموزش و فعالیت اجتماعی زنان وضع کردند. این محدودیت‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
مسکو امروز میزبان نشست سازمان پیمان امنیتی مشترک است. چند کشور آسیای میانه در نزدیکی افغانستان هم عضویت این سازمان را دارند و دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این کشورها بارها گفتند که آنها از فعالیت گروه های تروریستی در شمال افغانستان نگرانی دارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان پیمان امنیتی مشترک به مناسبت 30 سال روز تأسیسش نشست را با اشتراک اعضای این سازمان برگزار می کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که این نشست امروز تحت رهبری نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان که در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان را دارد آغاز می شود. پاشینیان پیشاپیش به مسکو رسیده است. دیمیتری پسکوف گفته که در نشست روی تحولات منطقه و مسئولیت‌های کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی مشترک گفتگو خواهد شد. این سازمان در 15 ماه می سال 1992 از سوی روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و بلاروس تأسیس شد. تاجکستان به عنوان یکی از اعضای آن مرز طولانی با افغانستان دارد. نشست این سازمان در حال برگزار می شود که طالبان برای دومین مرتبه در افغانستان به قدرت رسیدند. تاجکستان و روسیه در ماه اکتبر پارسال در نزدیکی مرز با افغانستان تمرینات نظامی مشترک را با حضور حدود 5000 نظامی اجرا کردند. هدف این تمرینات آمادگی برای هر تهدید احتمالی از افغانستان عنوان شده بود. در آن هنگام حکومت طالبان گفت که افغانستان برای آسیای میانه و کشورهای همسایه هیچ تهدید نیست. بخش تاجکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که 2 روز پیش از برگزاری نشست سازمان پیمان همکاری مشترک، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان در مورد افغانستان با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها رحمان و پوتین در مورد امنیت مرزهای مشترک افغانستان و تاجکستان و هشدارهای فرامرزی با توجه به تهدیدهای فزاینده تروریستی در افغانستان گفتگو کردند. شنبه گذشته از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار بر اهداف نامعلوم در تاجکستان راکت پراگنی صورت گرفت. مسئولیت این حملات را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. کمیته امنیت ملی تاجکستان با تایید این رویداد گفته است که برای امنیت مرزهایش با افغانستان هر گونه تلاش خواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بریتانیا می گوید که نیروهای روسی در تهاجم بر اوکراین قوتشان را از دست دادند. این نیروها با مقاومت جدی در منطقه دونباس روبرو شده است. بیشتر در این گزارش.
مقام‌های استخباراتی بریتانیا می‌گویند که نیروهای روسی در تهاجمشان بر اوکراین متزلزل شدند و نتوانستند شهر را بگیرند. با گفته این مقام‌ها، مقاومت جدی در برابر نیروهای روسی در اوکراین صورت گرفته و روسیه شاید تا 1/3 نیروهای عملیاتیش را از آغاز تهاجم غیر موجه به اوکراین از دست داده است. مرسیا جیونا معاون سرمنشی ناتو دیروز در برلین گفت که مقاومت مردم اوکراین روسیه را خیلی متحیر ساخت.
پیام ما برای آقای پوتین همین است که پس از جنگ دوم جهانی وحشیانه‌ترین و بدبینانه‌ترین جنگ را آغاز کرده. او در گذشته و حالا شاید خیلی از شجاعت مردم اوکراین و اتحاد سیاسی کشورهای غربی متحیر شده باشد.
معاون سرمنشی ناتو افزود که اگر کمک‌های غرب ادامه یابد، اوکراین در این جنگ شاید برنده شود. آگاهان امور نظامی غرب پیشبینی میکنند که روسیه تلفات شدید را در تهاجم بر اوکراین متحمل شده و شاید تا 15,000 نظامیش را از دست داده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روسیه تا 1/3 نیروهای عملیاتیش را در تهاجم به اوکراین از دست داده. در این حال نیروهای روسی از اطراف خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، عقب نشینی کردند. این شهر برای هفته‌ها شاهد بمباران روسیه بود. اردوی اوکراین میگوید که روسیه اکنون به امنیت راه‌های اکمالاتیش تمرکز دارد و در این حال حملات راکتی و هواییش را بر شرق اوکراین ادامه داده است. رادیو آزادی.